ساعت 16 به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سخنران نماز جمعه تهران میگوید آمریکا روح برجام را زیر پا گذاشته است. جنبش عدم تعهد به رأی دیوان عالی آمریکا علیه ایران اعتراض کرد. و صادرات نفت و میانات گازی ایران به 2,500,000 بشکه در روز رسید. سلام شنوندگان گرامی، عصر شما بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری کوتاه هستید. خطیب نماز جمعه تهران با انتقاد از آنچه غارت 2 میلیارد دلار از دارایی های بلوکه شده ایران خواند، گفت آمریکا با این کار روح برجام را زیر پا گذاشته است. به گزارش خبرگزاری فارس، کاظم صدیقی مقابله با آمریکا را یک وظیفه دانست و گفت به حکم اسلام هیچگاه امکان سازش با آمریکا برای جمهوری اسلامی وجود ندارد. به دنبال تصمیم دیوان عالی آمریکا در اختصاص 2 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران به خانواده قربانیان چند عملیات تروریستی از جمله بمب‌گذاری سال 1983 در مقر تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت، انتقادهای مقام‌های جمهوری اسلامی از آمریکا شدت گرفته است. در همین حال کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در بیانیه‌ای از رأی دیوان عالی آمریکا در توقیف 2 میلیارد دلار از اموال ایران انتقاد کردند. در این بیانیه رأی دیوان عالی آمریکا نقض قوانین بین‌المللی در ایجاد مصونیت برای دارایی‌های کشورها دانسته شده و گفته شده است که این رأی باعث ایجاد آشفتگی در روابط بین‌الملل می‌شود. ایران ریاست دوره‌ای جنبش عدم تعهد را که 120 کشور عضو آن هستند بر عهده دارد. یک مقام شرکت ملی نفت ایران از رسیدن حجم صادرات روزانه نفت خام و میانات گازی ایران به رقم 2,500,000 بشکه در روز خبر داد. محسن قمصری مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران روز جمعه در یک نشست خبری گفت که این رقم 2 میلیون بشکه به صادرات نفت و 500,000 بشکه به میانات گازی مربوط می شود. او همچنین با رد وجود نفت خام بدون مشتری بر روی آب در عین حال گفت چندین محموله گازی بر روی آب ذخیره شده است که به گفته او ایران به دنبال بازاریابی و فروش آنهاست. بیشتر خبرگزاری رویترز گزارش داده بود که ایران برای افزایش میزان صادرات نفتش با مشکل کمبود ناوگان حمل و نقل روبروست. در این باره آقای قمصری گفته است مشکلات تامین بیمه کشتی‌های نفتکش و استفاده از کشتی‌های نفتکشی خارجی به گفته او تقریبا برطرف شده است. در خبر دیگر وزیر نفت هند میگوید بدهی 6 میلیارد و 400 میلیون دلاری این کشور به ایران از طریق بانک‌های اروپایی پرداخت می‌شود. دارمندرا پرادهان به خبرگزاری رویترز گفته است که بانک مرکزی ایران و هند به تازگی برای پرداخت بدهی هند به ایران از طریق بانک‌های اروپایی به توافق رسیدند. این بدهی بخشی از پول‌های بلوکه شده ایران از زمان اعمال تحریم‌های بین‌المللی گسترده علیه تهران است. خبرگزاری رویترز از قول یک منبع در دولت هند گزارش داده که در جریان سفر ماه گذشته وزیر نفت هند به تهران، دولت ایران پیشنهاد داده که پرداخت بدهی دهلی نو از طریق بانک مرکزی ایتالیا و 2 بانک در ترکیه و آلمان انجام بگیرد. هند تا پیش از اعمال تحریم‌های بین‌المللی دومین خریدار نفت ایران بوده است. این کشور پس از توافق هسته‌ای اخیر و لغو بخشی از تحریم‌ها واردات نفت از ایران را افزایش داده است. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران از آنچه فضاسازی رسانه‌ای علیه طرح امنیت اجتماعی و اخلاقی ناجانامید انتقاد کرد و گفت نیروی انتظامی در این طرح مظلوم واقع شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر حسن فیروزآبادی طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و اخلاقی ناجا را موضوع جدیدی ندانست و از رسانه‌ها خواست تا به گفته او دیدگاه‌های سیاسی و جناحی را در این طرح دخالت ندهند. به دنبال اعلام فرمانده پلیس تهران در راه اندازی گشت اخلاقی نامحسوس، انتقادها از عملکرد نیروی انتظامی بالا گرفته است. از جمله حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با انتقاد از این طرح کرامت انسانی را مقدم بر دین دانسته است. جنگنده‌های اسرائیل صبح جمعه مناطقی را در جنوب نوار غزه بمباران کردند. ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای گفته است که در واکنش به ادامه حملات علیه نیروهای این کشور، نیروی هوایی اسرائیل زیرساخت‌های گروه حماس را هدف قرار داده است. پیش از این بیانیه یک سخنگوی ارتش اسرائیل به خبرگزاری فرانسه گفته بود که بامداد جمعه از طرف نوار غزه موشک‌هایی به خاک اسرائیل شلیک شده است. بمباران صبح جمعه چهارمین حمله هوایی علیه نوار غزه طی دو روز گذشته است. درگیری‌ها میان نظامیان حماس و ارتش اسرائیل در سه روز اخیر ادامه پیدا کرده. این نخستین درگیری مستقیم میان دو طرف در دو سال اخیر محسوب می‌شود. با وجود برقراری آتش بس در شهر حلب، یک گروه ناظر بر تحولات سوریه می‌گوید که گروه‌هایی از مخالفان حکومت این کشور از جمله جبهه از نصره بامداد جمعه توانسته است یک دهکده مهم در اطراف این شهر را در دست بگیرند.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. توام با تبعیض می
باشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
من چرا اصلا از بندر
منگم؟ البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مجلسیان و مجلسی دیگه.
حدود 5 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم از ساعت 6 عصر به وقت تهران. سلام میکنم به شما، من نیوشا بغراتی هستم. خوشحالم که همراه ما هستید در یک عصر جمعه دیگه. امیدوارم تا اینجا ساعت و دقایق خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و ساعت بهتری پیش روتون باشه. جای نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. حدود یک ساعت وقت دارید که به طور مستقیم با ما ارتباط زنده داشته باشید. اینجا استودیو ساعت ششم رادیو فرداست و شماره مستقیم ما 00420221122454. یک بار ماجرا بر سر حقوق زنان است و حکم می‌کند که برابری همیشه هم خوب نیست.
عدالت یک حق است، برابری گاهی حق است گاهی باطل است.
جواب می‌شنود که جنس اول و دومی وجود ندارد.
نه مرد را جنس اول می‌دانیم و نه زن را جنس دوم.
این یکی میگوید جای زن در خانه است.
زن در خانه مایه آرامشه، مایه آرامش مرد و مایه آرامش فرزندان. زنی که مورد تحقیر قرار بگیره، مورد اهانت قرار بگیره، مورد فشار کار قرار بگیره، این نمیتونه کدبانو باشه، این نمیتونه مدیر خانواده باشه.
آن یکی فردایش میپرسد بر چه اساسی؟
اما آیا تربیت فرزندان و رسیدگی به امور خانه با حضور در جامعه و رسالت‌های اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی در تضاد است؟
تأکید می‌کند که مجلس خبرگان باید انقلابی بماند.
مجلس خبرگان باید انقلابی بماند، باید انقلابی فکر کند.
دیگری تصریح می‌کند که حالا من بگویم انقلابی‌ام، این انقلابی یعنی چه؟
انقلاب برای وحدت ملی بود، انقلاب برای ادب بود، برای خلق نکو بود، انقلاب برای این بود دیگه. بلا بنده بگم من انقلابی هم قبول. انقلابی یعنی چی؟ انقلابی یعنی مطیع خدا بودن.
میگوید علوم انسانی خطرناک است.
این نگران کننده است. بعضی از بسیاری از این علوم انسانی مبتنی بر فلسفه هایی هستند که مبناش مادیگری است، مبناش حیوان انگاشتن انسانه.
میشنود که خیلی هم مفید است.
این همه مشکلاتی که تو جامعه داریم، طلاق، اعتیاد، هزار معضل اجتماعی ما داریم، این کی باید حلش کنی؟ کی باید راه حل به ما بده؟ کی باید به کمک ما بیان؟ این مگه مال علوم انسانی نیست؟ این مگه مال علوم اجتماعی نیست؟ این مگه مال حقوق نیست؟
پای میفشارد که در مذاکرات از آرمان‌ها دست بر نداری.
خب هیچ مسئولی معلومه راضی نیست، موافق نیست که در مقابل دشمنان کوتاه بیاد. برای اینکه مثلا تحریم‌ها برداشته بشود یا کم بشود از آرمان‌ها دست بردارند.
از آن سو برمی‌آشوبد که این توهمات چیست؟
من کسی تو میز مذاکره بحث آرمان و اصول میکنه اصلا؟ اینا چیزایی تو توهمات یاد زندگی میکنم.
تشر میزند که بله، ما موظفیم مردم را به بهشت برسانیم.
گاهی شنیده میشود کسانی در گوشه و کنار وقتی صحبت از بیان حقایق دینی و اینها میشود میگن آقا مگر ما موظفیم مردم را به بهشت برسونیم؟ خب بله، بله همینه.
کمی بعد پاسخ میآید که با شلاق نمیتوان مردم را به بهشت برد.
بذاریم مردم خودشون راه بهشت انتخاب کنن.
به زور نمیشه، با شلاق نمیشه مردم راه بهشت برد.
و به همین حد هم رضایت نمیدهد و ادامه میدهد که اصلا مگر بیکاری؟
بعضی از مردم بیکارن، واقعا کار ندارن، شغل ندارن، دوچار توهماتن، مداوم قصه دین و آخرت مردم رو میخورن، نه دین رو میدونن چیه نه آخرت میدونن چیه، هیچ کدام، همش قصه میخورن. برای
دست آخر حالا کار یکی به دو کردن های رئیس جمهور ایران با رهبرش به تحصیل زبان خارجی کشیده. فرد شماره یک جمهوری اسلامی ایران میگوید چرا انگلیسی؟
این اصرار بر ترویج زبان انگلیسی در کشور ما یه کار ناسالمه.
از رئیس قوه مجریه‌اش توضیح مفصل میشنود که چرا که نه،
دست شبه قاره هند به خاطر اینکه این جمعیت عظیم به زبان انگلیسی مسلط هست، تقریبا شما ببینید در آیتی دارن چه کار میکنن. ما زبانی رو باید یاد بدیم که در کنارش علم راحت تر به دست بیاید، زبانی را باید بیاموزیم که شغل بیشتر برای نسل جوان آینده ما به وجود بیاورد، ارتباط اقتصادی ما را با دنیا تسهیل کند.
داستان کلکل های حسن روحانی با علی خامنه ای از همان ماه های اول ریاست جمهوریش آغاز شد و گویا پایانی هم برا نیست. این یکی به دو کردن های بی سابقه به چه معناست؟ آیا شکاف میان رئیس جمهور ایران و رهبر جمهوری اسلامی تا این حد عمیق است؟ چه چیز به حسن روحانی چون این اعتماد به نفسی می دهد که دست کم در حرف تمام قد در برابر قدرتمند ترین فرد نظام بایستد؟ آیا این تمام قد های لفظی جایی به عمل هم در می آید؟ 00420221122454 از همین حالا باز به روی شما اگر میخواید درباره استکاک لفظی حسن روحانی با آیت الله خامنه ای با ما و بقیه شنونده های ما صحبت کنید. ایمیل ما مثل همیشه هست 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com. در صفحه های فیسبوک و اینستاگرام رادیو فردا زیر پست های مرتبط میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید. اگر هم عضو تلگرام هستید از طریق شناسه @fardagram میتونید برای ما پیام بفرستید. تکرار میکنم شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221122454. میهمان ما امروز مرتضی کاظمیان، فعال ملی مذهبی و تحلیلگر سیاسی که روی خط تلفن از پاریس به ما پیوسته. آقای کاظمیان عزیز به شما سلام میکنم و ممنونم که همراه ما هستید.
سلام آقای بقراطی به شما و شنوندگان و مخاطبان برنامه، در خدمتتونم. امیدوارم که بشه در این مجالی که از پرداخت این مسئله هم جالب هم مهم.
خواهش میکنم آقای کاظمیان، اجازه بدید در ابتدای برنامه ازتون بپرسم که خیلی کوتاه برای ما بگید تا چه حد اساساً مسبوق به سابقه است چنین استکاک لفظی بین یک رئیس جمهور در جمهوری اسلامی ایران با رهبر جمهوری اسلامی؟
خب بدون سابقه نیست و تقریبا از ابتدای انقلاب تا کنون همواره شاهد یک تفاوت نظر و اختلاف روش ها یا گفتمان ها میان شخص اول نظام و رئیس جمهور بودیم. بخشش برمیگرده به ویژگی های قانون اساسی و اختیارات و حقوق و تکالیفی که قانون اساسی ترسیم کرده برای رهبر و رئیس جمهور، و البته بخشش هم برمیگرده به روحیات و خلق و خوی شخص اول نظام و به تعبیری شخص دوم نظام، چه در زمان آیت الله خمینی که ایشون با آقای بنی صدر و حتی در مرحله بعد با خود آقای خامنه ای دچار پاری بر حال چالش ها بود، و چه در دوره رهبری آقای خامنه ای که ایشون تقریبا با آقای رفسنجانی به نوعی مدارا کرد و بعد با آقای خاتمی و در دوره دوم دولت احمدی نژاد دچار چالش شد. ولی به نظر میرسه که این تفاوت دیدگاه ها و حالا اون چیزی که شما در گزارش دارم ابتدا اومد که خیلی واضح بود، به تعبیر این اختلاف نظرهای فاحش میان آقای روحانی و آقای خامنه ای خیلی بارز هست و خیلی زودتر از حتی دوره آقای خاتمی شروع شده و اصلا قابل مقایسه با دولت اول احمدی نژاد نیست.
آقای کاظمی یه نکته جالبش خواهش میکنم، یه نکته خیلی جالب این هست که آقای روحانی معمولا با فاصله زمانی 1 تا 2 روز در مورد این مسائلی که میخواسته واکنش به اصطلاح اعتراضی یا اگر نگیم اعتراضی واکنش مخالف داشته باشه، یکی دو روز بیشتر طول نکشید، یعنی در بازه زمانی بسیار کوتاهی بعد از اینکه آقای خامنه‌ای صحبت کرده، آقای روحانی هم به بهانه‌ای که حالا تجمعی بوده جایی بوده داشته صحبت میکرده موضع مخالف خودش رو بیان کرده.
درسته، البته بخشش برمیگرده به اون نفس رویداد. مثلا آقای خامنه‌ای در دیدار با معلمان به مناسبت روز معلم اظهار نظر میکنه، خب دو روز بعد آقای روحانی هم در دیدار با معلمان به همین مناسبت واکنش نشون میده یا نقطه نظرات خودش رو ابراز میکنه. بخشی از مشکل برمیگرده به تفاوت دو گفتمان که تقریبا یک خطوط فارغی دارن، یک ممیزهایی دارن. مثلا در رابطه با غرب، خب نگاه آقای خامنه‌ای فرق میکنه با نگاه آقای روحانی و مثلا آقای هاشمی رفسنجانی، یا در رابطه با آزادی‌های مدنی و اجتماعی به همین ترتیب اینها خودش رو متبلور میکنه. اما چیزی که جالبه اینه که آقای روحانی به تعبیری رو در وایستی نمیکنه و کاملا ملاحظات خودش رو داره ابراز میکنه و به تعبیری جسورانه از امکانی که داره در مقام شخص دوم نظام و رئیس قوه مجریه استفاده میکنه، که این خیلی مهم هستش و تقریبا باید این رو حالا اگر وقت باشه بهش پرداخت که ریشه‌اش چیه. بخشش برمیگرده به روحیات و خلقیات آقای روحانی و اعتماد به نفسی که ایشون داره، و بخشش هم به نظر من برمیگرده به اون مناسباتی که در ساختار سیاسی قدرت داره و ارزیابی‌هاش از شرایط حاکمیت، که اگر وقت باشه بعداً بهش خواهیم پرداخت.
حتما همینطور، حتما میپردازیم به این مسائل. اجازه بدید که سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا و از اونها بشنویم، برمیگردیم و تمام این نکاتی رو که گفتی تا جایی که وقت باشه دربارش صحبت خواهیم کرد. از ایران آقای محسن رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. سلام میکنم به شما آقای محسن عزیز. دوستان، پیش از اینکه محسن رو روی خط بیاریم، اگر که شماره تلفن ما رو نتونستید یادداشت بکنید، 00420221122454. آقای محسن سلام میکنم به شما، و شما چی فکر میکنید در مورد استکاک لفظی بین آقای روحانی و آقای خامنه ای؟
با سلام خدمت عزیزان در برنامه ششم و مهمان عزیز شما، مسائلی که بین این دو آقا میگذره یه بازی سیاسی هست، اما من از توار بگم که در آموزش و پرورش ما به رخ میده. ببینید، درس زبان، درس عربی و درس های دیگه آنچنان مهم نیست. مهم این هست که در نظام آموزشی ما داره چی میگذره.
آقای محسن، حالا در نظام آموزشی اون یک بحث جدایی هست، میتونیم در مجال دیگه ای دربارش صحبت بکنیم، اما این که شما گفتید این بازی سیاسی هست، میخواستم دقیق‌تر توضیح بدید منظورتون چیه. منظورتون اینه که اینا با هم فرض کنید که هماهنگ کردن که آقا امروز من میام این موضع رو میگیرم، فردا در مورد مثلا برابری زنان شما بیا مخالفش رو بگو؟
در انقلاب فرهنگی داره مسائلی رو اجرا میکنن که اینا هماهنگ در مسئله علوم اسلامی هستن، علوم انسانی هستن. بنابراین نمیشه گفت اینها بینشون مسئله هست. مسئله اونجا هست که فضا و جهبیه که این دو درست میکنن و اینها با هم هستن.
خب نتیجه چیه؟ حالا اگر که بخوایم حرف شما رو بپذیریم، اگر که تحلیل شما رو قبول بکنیم، نتیجهش به نظرتون به کجا میرسه؟ اگر واقعا در این حد هماهنگ کرده باشن که آقا من امروز میام در مورد زنان اینو میگم، فردا تو بیا مخالفش رو بگو، بعد به کجا میرسه
این مسئله؟ به اونجا خواهد رسید که فکر سیاسی ما در یک مسیر داره پی میشه که این مسیر این هست که اینها میخوان حرف خودشون رو در ذهنیت مردم ببرن و باز خوردشو ببینن و اینها میخوان ببینن چی مردم میگن، چی میکنن. اینها برنامه هایی که اجرا میکنن رو حساب زمان رد و برگشت مسائل سیاسی روش نگاه میکنن و میخوان ببینن که این بازخورد طولی
بازخوردش بین مردم چی هستش. ممنونم از شما آقای محسن عزیز، متشکرم که در برنامه ما شرکت کردید. اجازه بدید بریم به کرج و با رضا همراه بشیم. آقای رضا عزیز به شما هم سلام میکنم، و شما چی فکر میکنید در مورد تفاوت موضع‌ها بین حسن روحانی و آقای خامنه‌ای؟
سلام میکنم به شما. البته من یه
اگه اجازه بدید در مورد یه واژه‌ای که شما در ابتدای برنامه استفاده کردید و این اختلاف نظرها رو به واژه کلکل تشبیه کردید، انتقاد داشتم. به نظرم استفاده از این واژه‌ها در برنامه‌ای که می‌خواد گفتگو محور باشه زیاد شاید مناسب نباشه. خدمتتون عرض کنم که در مورد اختلاف نظرها، به نظرم هم اختلاف نظر خیلی خوبه، این که بالاخره آقای روحانی یه نظراتی دارن به عنوان رئیس جمهور، آیت الله خامنه‌ای هم به عنوان رهبر جمهوری اسلامی یه نظراتی دارن. اولین این بهترین پاسخ برای افرادیه که همیشه جمهوری اسلامی رو متهم می‌کردن به اینکه یک نظامیه که در عالی‌ترین سطوح همه تصمیمات رو یک نفر می‌گیره. مثلا میگفتن رئیس قوه مجریه بی اختیاره، توهین میکردن به مقام رئیس جمهور، ادعا میکردن که اینا انتصابی هستن. خب این به نظرم این اختلاف نظرها یکی از خوبیاش همینه.
به نظر شما حالا به نظر شما این نشان دهنده چیه؟ آیا نشان دهنده شکافی بین رئیس جمهور ایران و رهبر جمهوری اسلامی، یا نه فقط در حد یک اختلاف نظر جزئیه؟
نه اختلاف نظر هست که بالاخره این که
صداتون قطع شد. اختلاف نظر گفتید که اختلاف نظر جزئی هست؟
نه اختلاف نظر جزئی نیست. من اصلا همین که حساسیتی که هست که بالاخره رهبر جمهوری اسلامی میاد اونجا پاسخگو میشه به شبهات یا حرفایی که خب بالاخره بعضا از جانب آقای روحانی زده میشه که مشکل ساز برای کشور جواب میدن، به نظر اختلاف نظر جزئی نیست. اما تو این وسط اون کسی که به نظرم باید نظرات فرد دیگر رو قبول کنه آقای روحانی هستن. یک دلیل ساده هم بیشتر ندارم، اونم اینه که ایشون روزی که اومد رئیس جمهور شرط این که التزام عملی داشت فردن.
خب حالا از صدای شما هم یک کمی قطع و وصل میشه البته. حالا فقط خیلی کوتاه میخواستم ازتون بپرسم که به نظرتون با توجه به این که نظر شما اینه که آقای روحانی باید بپذیره صحبتهای آقای خامنه ای رو، با توجه به این که این اظهار نظرها بعد از صحبتهای آقای خامنه ای هر بار در واقع ابراز شده و ایراد شده، به نظر شما نشون دهنده این هست که آقای روحانی نمیپذیره نظرات رو؟ چون آقای خامنه میادش میگه پشتش آقای روحانی میاد یه نظر مخالف میگه، آیا این همون چیزی رو که در نظر شماست نقض میکنه؟ آقای روحانی به نظر شما التزام نداره به ولایت فقیه؟
نه این بحث نیست. این بحث بخاطر میگم اختلاف نظر چه هست. آقای روحانی مثلا در موارد خیلی زیادی، مثلا همین دیروز که در دیدار مسئولین جمهوری اسلامی بود، بارها اشاره کردن به اینکه خط حمایت جمهوری اسلامی از مقاومت در منطقه تحت رهبری آیت الله خامنه‌ای همچنان به قوت قبلی هست. در موارد زیادی خب ایشون صراحتا میاد میگه که در فلان قضیه بالاخره ما تابع هستیم. اما میگم در اینجور اختلاف نظرهایی که هستش، حتی اگر به خود آقای روحانی مراجعه بشه، اختلاف نظری هم باشه، باید اون قول درستی که توسط مردم پذیرفته شه. و به نظر بنده تا حالا استدلالی که آقای روحانی آوردن در برخی از این موارد، شاید بگم در اکثریت یا حتی همش، این بوده که استدلال‌های چوبره استدلال‌های درستی نبوده. یعنی
به نظر شما استدلال‌های یعنی آقای به نظر شما پس استدلال آقای خامنه‌ای محکم‌تر بوده و آقای روحانی را هم آقای روحانی هم باید بپذیر اونها رو. از شما ممنونم آقای رضای عزیز که همراهی کردید ما رو. اجازه بدید پیش از این که بریم به پاریس و با مخاطب دیگرمون همراه بشیم، سری بزنیم به دنیای مجازی. برای ما محمد نوشته داستان سجده نکردن شیطان اینجا خودش رو نشون میده و همه ما روزی متوجه این خطا که شما بهش میگید شکاف خواهیم شد. پدر چه خوش اخلاق باشد چه بد اخلاق پدر هستش. از طرف دیگر برای ما کیارش نوشته اینها فقط دعوای زرگری است، همین الان مردم فکر میکنن که روحانی بسیار مستقل هست. از طرف دیگر برای ما آزاده نوشته کمترین خاصیت این واکنش های مخالف آقای روحانی این است که مردم این احساس را میکنند که کسی دارد درد دل آنها را میگوید. ساده بگویم دل آدم خنک میشود. شما هم میتونید برای ما بنویسید، به 6@radiofarda.com ایمیل بزنید، در صفحه فیسبوک و صفحه اینستاگرام رادیو فردا نظر خودتون رو برای ما بنویسید، در تلگرام هم به شناسه @fardagram میتونید برای ما پیام بفرستید. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست که امیر رو روی این خط داریم از پاریس. سلام میکنم به شما آقای امیر عزیز و نظر شما رو بشنویم در مورد این اختلاف نظرها. رضا میگفت این نشانه شفافیت سیاسی در جمهوری اسلامیه، نظر شما چیه؟
عرض بکنم وقتتون بخیر باشه. در مورد مطلبی که در مورد استونی صحبت میکنید بگم که اینکه این بگینی یک دعوای زرگریه یه مقدار ساده انگاریه. به نظر من آقای روحانی آدم واقع‌گرایی، سیاست رئالیستیک داره و اینکه دیده سرنوشت آقای هاشمی و آقای خاتمی رؤسای جمهور پیش از خودشو که وقتی که یه مقداری ملاحظات سیاسی داشتن در گفتارشون، وضعیت فعلیشون در جامعه ایران به عنوان رئیس جمهور چه وضعیتیه. به نظر من آقای روحانی روش مخالفی رو پیش گرفته و با صراحت نظرات مخالف خودشو با توجه به تحولات بین‌المللی اعلام میکنه و اینکه دنیا رو به صورت واقعی میبینه. آقای خامنه‌ای در نظرات و اصول خودش مونده و چون نمیتونه از اونا پای برگردونه، اگر پای برگردونه طرفداراشو از دست میده، با استحکام رو حرفای خودش میمونه. ولی آقای روحانی میبینه که این صحبتهای که آقای خامنه‌ای داشتن در سالهای گذشته کشور رو جلو نبرده و عقب برگردونده و آقای روحانی روشش رو عوض کرده برای اینکه بتونه با دنیا تعامل داشته باشه. حتی بعضی از اوقات آدم باید اصولی که به عنوان اصول کشور پا بذاره ولی باعث پیشرفت کشور بشه. خود آقای روحانی هم شاید در جلسات شورای امنیت یا در جلساتی که در برابر پرونده هسته‌ای داشتن شاید مواردی پیش اومده که از تعدیل راضی نبودن، ولی برای اینکه این امضا بشه و این مشکل به حل بشه حاضر شدن یک سری چیزا رو قبول بکنن که ضد اصول آقای خامنه‌ای.
ممنونم از شما آقای امیر عزیز که از پاریس همراهی کردید ما رو با نظراتتون. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم برنامه است. اگر شما هم می‌خواید صحبت بکنید با ما در مورد یک به دو کردن‌های حسن روحانی با علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران. آقای کاظمیان، سه تا نظر کاملا مخالف رو شنیدیم. اجازه بدید به این بپردازیم که این به اصطلاح استکاک‌های لفظی به چه معنا هستش؟ آیا شکاف بین رئیس جمهور ایران و رهبر جمهوری اسلامی تا این حد عمیق هست یا این فقط یک اختلاف نظری هست که در همین حد میمونه و هیچ وقت به اصطلاح به فاز عملیش وارد نمیشه؟
آقای بغراتی، در حال همونطور که شما اشاره کردین تفاوت نظر وجود داشت بین مخاطبان برنامه، اینکه ما این رو یک نمایش و یک چالش هماهنگ شده توصیف کنیم به نظر من دور از واقع هست، و از طرف دیگه اینکه خیلی اغراق بشه در مورد پیامدهای این اختلاف نظر هم من خیلی همدل نیستم با این نگاهم. به هر حال چنان که گفتم تفاوت نظر میان رئیس جمهور و رهبر در جمهوری اسلامی همیشه بوده و بسته به روحیات و خلقیات دو نفر یعنی رهبر و رئیس جمهور این چالش یا عمق استکاک تفاوت کرده. اینجا در مورد آقای روحانی با توجه به اینکه ایشون با اطمینان میشه گفت که یکی از توانمندترین یا به مدیرترین و پرسابقه ترین رؤسای جمهور در ایران هستش، یعنی برخلاف اسلاف خودش آقای روحانی یک کارنامه قوی از مدیریت امنیتی سیاسی در جمهوری اسلامی داشته و این به ویژه در رابطه توأم با اعتماد با شخص اول نظام دست کم برای دو دهه شکل گرفته. یعنی آقای روحانی منتسب آقای خامنه‌ای بوده در شورای عالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام در تمام تقریبا رو به قرن گذشته. به خاطر این یک اعتماد به نفسی داره آقای روحانی که این علاوه بر ویژگی‌های شخصی ایشون و تحلیلش از ساختار سیاسی قدرت به هر حال باعث میشه که یک چنین موضع گیری هایی رو شفاف ابراز کنه.
آقای کاظمیان، حالا اتفاقا یکی از بحثایی که میخواستم بکنم در مورد همین مسئله است که این اعتماد به نفس آقای روحانی از کجا میاره، اما پیش از اون اگر ممکنه در مورد این یه مقدار توضیح بدید که مفهوم این یکی به دو کردن ها چی از نظر شما؟ آیا معنایی ورای همین اختلاف نظر داره؟ آیا میتونه به اصطلاح در نوع اداره کشور خودش رو نشون بده؟
به هر حال دو گفتمان رو این دیالوگ های متفاوت، این اظهار نظرهای کاملا متفاوت در بعضی موارد البته و نه همیشه نمایندگی میکنه. یک گفتمان روی کرده باستری داره در تعامل با غرب و واقع گرایانه نگاه میکنه به مناسبات با جهان خارج و همینطور در رابطه با نسبت حکومت با جامعه مدنی با حقوق شهروندی. یک نگاه دیگه که آقای خامنه‌ای نمایندگیش میکنه خب نسبت به غرب بی‌اعتماد و همینطور در رابطه با جامعه مدنی هم یک نگاه از بالا داره، همونی که خودشون تصریح کرده در گزارش ابتدای شما هم بود که به هر حال وظیفه داره حکومت دینی که زمینه ساز رفتن مردم به طرف بهشت بشه. این دو نگاه طبیعتاً پیامدهای خودش رو خواهد داشت. البته آقای روحانی دست بالا رو نداره و قدرت فائق در اختیار شخص اول نظام هست، به خاطر همین مجبور آقای روحانی یک جاهای تمکین کنه، به ویژه در حوزه سیاست خارجی، مثلا در رابطه با دخالت ایران در سوریه، یمن یا کشورهای مرحله در حال بحران منطقه. اینجا آقای روحانی چاره‌ای نداره جز تمکین، اما در موارد دیگری طبیعتاً چون سکان قوه مجریه و یک دایره‌ای از اختیارات داره، طبیعتاً این رو داره ابراز میکنه. و من فکر میکنم که آقای روحانی هم نگاهش به بخشی از جامعه مدنی هست که تلاش میکنه روحیه حامیان خودش رو تقویت کنه، به اونها امید بده که من به هر حال میتونم نمایندگی کنم بخشی از مطالبات شما رو. و هم تقریبا آقای روحانی به نوعی مطمئن هست از اینکه برای 4 سال دیگر هم به احتمال خیلی زیاد رئیس جمهور خواهد بود و آقای خامنه‌ای به ویژه با توجه به بیماریش نمیتونه فعلا حدی از مناظره رو با رئیس جمهور ایجاد کنه و مثلا یک دگرگونی جدی رو دامن بزنه، و اینها همه مبتنی است بر اون سابقه مدیریتی کلان آقای روحانی و ویژگی‌های شخصی ایشون که به نظر میرسه با یک جسارتی بیش از به هر حال آقای خاتمی یا حتی احمدی نژاد اول داره اعلام موضع و اظهار نظر میکنه.
ممنونم از شما آقای کاظمیان عزیز. باز میگردیم، باز هم با شما صحبت میکنیم درباره زوایای دیگه این ماجرا. شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221122454. میتونید مستقیم و زنده با ما و شنوندگان رادیو فردا صحبت بکنید درباره بحث امروز، بحث اختلاف نظر، اختلافات لفظی بین آقای روحانی و آقای خامنه‌ای. اجازه بدید بریم به نروژ و همراه بشیم با آقای علی. آقای علی عزیز به شما سلام میکنم و دعوت میکنم ازتون که نظرتون رو ما به اشتراک بگذارید در مورد بحث امروز. به نظر شما این استکاک لفظی به چه معناست؟
وقت شما بخیر آقای بغلاتی عزیز و با دوست شنوندگان رادیو فردا. ببینید، از زوایای گوناگون میشه به این موضوع نگاه کرد، علاوه بر اون که آقای کاظمیان بهش اشاره کردن، یعنی تناقض و تضاد ساختاری که در قانون اساسی جمهوری اسلامی میان ولایت فقیه و ریاست جمهوری هست، حتی به صورت تاریخی هم میتونیم بهش نگاه بکنیم. از آغاز انقلاب مشروطه تا کنون دو گفتمان مشروطه‌خواه در درون روحانیت شیعه به طور موازی در واقع شکل گرفتن و در کنار هم دیگه بودن، با هم دیگه در تقابل بودن در خیلی مواقع. ولی علاوه بر این مبانی سیاسی و تاریخی که میشه بهش اشاره کرد، یک نقطه که بسیار بسیار مهم و باید بهش پرداخت کنید که آقای روحانی میدونن که به آرای مردم وابسته هستن و اگر رأی لازم را حتی در یک انتخابات غیر دموکراتیک به هر روی کسب نکنم، قادر نیستم که برای دور دیگری به ریاست جمهوری برسم. اولین چه آقای روحانی و چه هوادارانشون ناگزیر هستند به هر روی به افکار عمومی و خواستهای جامعه مدنی توجه بیشتری حداقل در نظر داشته باشند، در توری داشته باشند. در اینکه آقای خامنه ای بیچنین رأی نیاز ندارن و بنابراین خودشون رو ملزم نمیدونن که با افکار عمومی همراه باشن، به این که از مسائل مهمه. اما یک نقطه دیگری که میخواستم بهش اشاره بکنم اینه که آقای روحانی متاسفانه دقیقا مثل آقای خاتمی انگار که رهبر یک گروه اپوزیسیون هستن، یعنی یک کار در اپوزیسیون داشتن و یک بار در قدرت داشتن یکی از معضلات مهمی است که اصلاح طلبان جمهوری اسلامی دارن، یعنی مثل یک کارگزار قدرت باید عمل بکنن و در نتیجه تمام خواستهای جناح غالب عملا پیش بره، ولی مثل یک رهبر اپوزیسیون باید سخنرانی بکنن و حرف بزنن و این تضاد که متاسفانه اصلاح طلبان هنوز نتونستن حلش بکنن و باز مواجه بودن.
ممنونم از شما آقای علی عزیز که از نروژ همراه ما بودید. برنامه ساعت 6 در رادیو فردا، شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221122454. برای ما یکی از کاربرانمون با اسم مستعار در اینستاگرام نوشته: اگر روحانی به بدنه جامعه تکیه کند نیروی عظیم جامعه را بهره بگیرد، میتواند خامنه ای را وادار به عقب نشینی کند، چون خامنه ای نمیخواهد ایران با جامعه جهانی آشتی کند، نیاز به دشمن دارد، در حالی که ایران برای توسعه نیازمند همگامی با نظام جهانی است. شما هم میتونید نظرتون رو با ما در میون بگذارید. اگر برید به صفحه رادیو فردا در اینستاگرام زیر پست مرتبط میتونید نظرتون رو بنویسید. در صفحه فیسبوک ما هم همینطور. ایمیل ما هست chesh@radiofarda.com و در تلگرام هم میتونید به نشانی @fardagram برای ما نظر خودتون رو بنویسید و بفرستید. میریم سراغ آقای کوهسار در کرج. سلام میکنم به شما آقای کوهسار عزیز و نظر شما چیه در مورد این استکاک های لفظی که بین آقای خامنه ای و آقای روحانی وجود داره؟
من سلام میگم خدمت شما کارشناستون و مخاطبین. من حالا اینو زیاد به صورت استکاک نمیدینم، من فکر کنم از دو دیدگاه، منطقه این به هر حال فاصله دیدگاه ها، فاصله نگاه خیلی داره زیاد میشه. حالا شاید ایشون مثلا وقتی صحبت دهبر ابراز نگرانی میکنه در باره مثلا تدریس زبان انگلیسی و گسترش این تدریس و آقای روحانی میاد توضیح میده، من فکر کنم این چیزا اگه قرار با من این طوری نیست که من خیلی بگم حقیقی با باشی در این حد ارتباط ندارن که فرزن رهبری این دغدغه‌شو بگه، آقای روحانی توضیحاتی رو که در تریبون عمومی میده به طور خصوصی مطرح کنه. این خیلی ساده است، یعنی در حداقل ارتباطی که میتونه
خب پس حالا با توجه به با توجه به ابراز تردیدی که خودتون میکنین، به هر حال اتفاقی که افتاده الان این هست که این موزگیری ها در بسیاری موارد 180 درجه با هم دیگه اختلاف داشتند. به نظر شما دلیلش چه هست؟ آیا واقعا خودتون چی فکر میکنید؟ آقای روحانی نمیتونسته در محفل خصوصی بگه این به مفهوم یک موزگیری علنیه که بخواد خط خودش رو جدا از خط رهبر جمهوری اسلامی نشون بده، یا تحلیل دیگه ای دارید؟
نشون دادن یه بحثه و اگه مسیر کاملا جدا بخواد بده من اینو بعید میدونم. یعنی آقای روحانی همونطور که کاظمی گفت یه آدم از چهار کار بوده یه تو ارتش سیاست، بعید بیگدار به آب بزنه تا پشتوانه نداشته باشه. الان پشتوانه مجلس هم هست، من فکر کنم یک تغییر مسیر وجود داره که افشه درشم من تقریبا اشاره کردم که داره به طرف باز شدن میره جامعه، همین آزاد شدن زندان شدن که مثلا ده سال زندان محکوم شده بودن. من فکر کنم آزادی های بیشتری هم تصفیه شه تا زمانی که مجلس شکل میگیره. اون چیزی که الان یه مقدار بس سوال مطرح باشه که کارشناس میتونم بطرح باشه که حافظه مجلس رو ما چطور میبینیم هیچ از اون چه الان اختلاف دیگرهای آقای خامنه ای و آقای روحانی نگران کننده باشه اون اتفاقاتی که ممکنه در مجلس بیفته. یعنی قبلا ما دو جناح اصلی داشتیم، یعنی چپ و راست، یا ما که همیشه شادی ما تناف کشی بودیم، الان یه مثلث شکل گرفته که باید ببینیم این مثلث چجوری با هم تعامل میکنن،
به چه سمتی پیش میره. بله ممنونم از شما آقای کوهسار عزیز. البته در مورد مجلس ما هفته گذشته برنامه مفصلی داشتیم، در هفته‌های آینده هم حتما برنامه خواهیم داشت و در مورد مسائل مهمی هم که شما بهش اشاره کردید حتما صحبت خواهیم کرد. برای ما آقای بهداد نوشته مگر می شود دو شخص اول و دوم نظام استبدادی این همه اختلاف داشته باشند و در دیدارهای اجتماعی آن را به رخ هم بکشند و در کنار هم به طور مسالمت‌آمیز زندگی بکنند؟ اینها بازی دادن مردم ساده اندیش ایران است. شما هم میتونید نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید. راه‌های ارتباطی رو باز هم برای شما تکرار خواهم کرد تا دقایقی دیگه. برای ما خانم ساقی نوشته به نظر من داشتن اختلاف نظر در مقامات بالا باعث به وجود آمدن دیدگاه‌های متفاوت میشه که خود به تنهایی میتونه برای آگاه کردن ملت مفید باشه. اگر همه حرف‌ها و اعتقادات شبیه هم می‌شدند آگاهی برای شناخت مقامات کمتر می‌شد. بریم به آلمان و همراه بشیم با آقای بهزاد. سلام میکنم به شما آقای بهزاد عزیز و از شما میپرسم سوال امروز برنامه رو. به نظر شما این شکاف بین رئیس جمهوری ایران و رهبر جمهوری اسلامی تا این حد عمیق است؟
منم سلام میکنم به شما، ولی من فکر نمیکنم که شکافی بین رهبر جمهوری اسلامی و آقای روحانی وجود داشته باشه.
پس این موضع‌گیری ها به نظرتون چیه؟ موضع‌گیری های مخالف؟
این موزگیری هایی که آقای روحانی در مقابل آقای خامنه‌ای میکنه فقط برای طرفدارای خودش، برای کسانی که به اون رأی دادن که اونها رو به اصطلاح بهشون اطمینان بده که برای اونها میخواد به قولایی که داده عمل بکنه. و یکی از این چیزا کامنتارهایی که شما خوندین، خانمی که گفته بود این فقط برای سرد کردن دل چیزه، دل مردمه. دقیقا همینه، برای اینکه شما در زمان احمدی‌نژاد هم، اون هم احمدی‌نژاد هم به مخاطبای خودش اونایی که بهش رأی داده بودن اون موقع میگفت چه کار دارید به موی سر نمیدونم جوونا چه کار دارید به این کار مشکل ما هستن. همین چیزا رو آقای روحانی داره در واقع تکرار میکنه.
ممنونم از شما. بله بفرمایید، اگر که صحبتتون تمام نشده بفرمایید.
بعد آقای خامنه‌ای خودش میدونه که آقای روحانی خلاف اون چیزی که آقای خامنه‌ای میخواد و برنامه داره خلاف اونا کاری نمیکنه. اگه هم بکنه آخرش هم به اونجایی میرسه که وقتی که جریان احمدی نژاد با برادران لایجانی اونجا رسید، اون موقع اومد موضع‌گیری کرد و اون رو هم کنار گذاشت. یعنی به اون سطح رسید، یعنی در واقع اختلاف بین قدرت‌ها به اونجایی رسید که اونجا آقای خامنه‌ای دیگه موضعش عوض کرد و اومد چیکار کرد؟ به اصطلاح دو طرف هم به نحوی به اونا گفت شما ساکت باشین، با آقای احمدی نژاد هم گفت عمر شما تموم شده، وظیفتون رو انجام دادین، باید بریم. این دقیقاً همون شکل برای بیه همون تاکتیک آقای احمدی نژاد برای مردمی که اونا رأی دادن، ولی آقای روحانی یک مقداری در اون تغییر داده و یکم به اصطلاح امید میده به مردم که من برای شما هستم، من میخوام برای شما کاری بکنم. ولی در واقع به نظر من این جز جنگ زرگری بیش نیست، این نظام حکومت جمهوری اسلامی رو به عنوان چیز یک نظام همچنان ادامه بدن و بتونن به صلاح حیات خودشون رو ادامه بدن و دیگر هیچ تأثیری در جامعه نخواهد.
متشکرم از شما آقای بهزاد عزیز که از آلمان همراهی کردید ما رو. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست در برنامه ساعت ششم. آقای کاظمیان، صحبت‌های دوستان رو شنیدید، اگر که توضیحی دارید کوتاه در مورد حرفایی که شنیدیم از شما گوش می‌کنیم، وگرنه می‌خواستم بیشتر به همین مسئله بپردازیم که اشاره‌ای هم بهش کرده بودید. چه چیزی به حسن روحانی چنین اعتماد به نفسی میده که دست کم در صحبت بتونه تمام قد در برابر قدرتمندترین فرد نظام ایران بایسته؟
آقای بوراتی، من با اجازهتون خیلی سریع به چند تا نکته اشاره کنم. یکی این که آقای علی از نروژ ملاحظاتی که مطرح کردن من خیلی باش همدلم و تبیین جالبی بود به جهت این که اون دو گرایش مشروطه خواه و مشروع خواه خب ریشه یابی کردن ایشون و درست هستش. اما اون ملاحظه هم که دوستان در رابطه با مجلس بهش اشاره کردن، من این رو هم بگم که اتفاقا بخشی از این جسارت یا شهامت و گفتمان متفاوتی که آقای روحانی داره بروز میده به ویژه در این هفته های اخیر برمیگرده به همون نتیجه انتخابات هفتم اسفند و اینکه به هر حال آقای روحانی حالا خودش رو مستظهر به یک اکثریتی در مجلس هم میبینه که با رویکردهای عمومی دولت در تعامل با غرب و همینطور در تعامل با جامعه مدنی همراهن و این خودش مهم هستش. اما یکی از دوستان، یعنی دو نفر اشاره کردن به اینکه این جنگ زرگریه و یا در نظام استبدادی نوعی بازی دادن مخاطبان. صرف نظر از اینکه، یعنی این خیلی مهمه، صرف نظر از اینکه انگیزه یا نیت آقای روحانی چی هست، نباید فراموش کنیم که این واجد یک پیامدهای اجتماعی سیاسی خواهد بود. به هر حال اگر حتی انگیزه آقای روحانی نگه داشتن بدنه اجتماعی خودش در ادامه پروژه ها و وعده های دولتش باشه، باز هم خیلی مهمه که به هر حال جامعه مدنی رو تهییج میکنه و نگه میداره پشت مطالبات خودش و وجود یک چنین تریبونی در حاکمیت، اون هم در یک نظامی که کلیتش به هر حال اقتدارگرا هست، خیلی مهم هستش. اما اینکه چرا روحانی این رو علنی میگه، دقیقاً بحث همینه. آقای روحانی میتونه نظرات متفاوتش رو در خفا با آقای خامنه‌ای بگه، ولی تعمد داره روحانی که چهره متفاوت از خودش بروز بده، تعمد داره که به حامیان خودش، به کسانی که رأی دادن یا امید بستن به دولتش، تأکید کنه که من پیگیر مطالبات جامعه هستم، حمایت میکنم از حقوق مدنی و اساسیش، و این خودش به یک دیالکتیک، یک رفت و برگشتی، تعامل ایجاد میکنه میان دولت و جامعه که میتونه کمک کنه به تقویت موضع آقای روحانی در حاکم. از این مجموعه اگه من بخوام عبور کنم و برسم باز به خود پرسش شما،
بله، اینکه چرا چه همچین اعتماد به نفسی وجود داره در آقای روحانی؟
بله، این در واقع به من گمان میکنم مستقل از از ویژگی‌های شخصی آقای روحانی علاوه بر کارنامه درازمدتیشون در حاکمیت سیاسی، بخشش برمیگرده به این که ایشون به هر حال میدونه که الان کانون مرکزی قدرت نیاز داره به بودن یک چنین آدمی یا چنین گروهی که مثلا آقای روحانی، آقای ظریف و همراهان ایشون که بتونن جمهوری اسلامی رو از دل این بحران‌هایی که داره به سلامت عبور بدن یا دست کم بر نگردونن دوباره جمهوری اسلامی رو به دوره بحران پر بحران به ویژه چالش‌های عمیقش با غرب. و یک سوی دیگرش که من اشاره مختصری داشتم و به نظر من مهمه اینه که به هر حال آقای روحانی من فکر می‌کنم اطلاع داره از بیماری شخص اول نظام و میدونه که آقای خامنه‌ای در وضعیت جسمی یا روانشناختی یا موقعیتی نیست که وارد چالش‌های عمیق بشه و طبیعتاً این ارزیابی آقای روحانی به گمان من میتونه حتی واجد این انگیزه هم باشه که به هر حال آقای روحانی داره خودش رو به عنوان حتی یک آلترناتیو برای رهبری سوم در جمهوری اسلامی هم به رخ بازیگران سیاسی و جامعه میکشه که به هر حال من یک آدمیم با این کارنامه، با این پتانسیل، با این توانمندی ها. و البته این رو هم اضافه کنم که چون آدم هوشمندی هست، چون به گمان من سیاستمدار توانمندی هست، در تعامل با خود آقای خامنه ای میتونه به پاره ای از سوء تفاهم ها به هر حال پاسخ بده و جمع و جور کنه با اون لبخند های مشهورش، با ادبیات خودش، و به نوعی خودش رو مستظهر میدونه به اون رابطه درازمدتش با آقای خامنه ای و اینکه به هر حال این مجموعه رو به گونه‌ای مدیریت کنه که فایده بیشتری ببره و هزینه کمتری پرداخت کنه. علارغم اینکه الان به شاهد بودیم در روزهای گذشته به هر حال تندروها، اصولگراهای افراطی حملات تندی رو متوجه روحانی کردن به خاطر همین اظهار نظرهاش، اما به نظر میرسه که آقای روحانی از این اعتماد به نفس برخورداره با توجه به جنبندیش از وضعیت حاکمیت سیاسی، موقعیت آقای خامنه‌ای، شرایط خودش و اینکه دولتش به احتمال بسیار زیاد برای 4 سال دیگر ادامه پیدا خواهد کرد، و طبیعتاً میگه خیلی خوب این ارزش داره که من بیام ریسک کنم و همچنان نیروی اجتماعی رو کنار خودم نگه دارم و به نوعی قدرت نمایی کنم نه فقط برای جامعه مدنی بلکه حتی برای بازیگران سیاسی موثر در قدرت بله. حتی سپاه، حتی آقای خامنه‌ای.
ممنونم از شما آقای کاظمیان. باز میگردیم، باز هم با شما همراه میشیم، صحبت میکنیم بیشتر در مورد این قضیه. برای ما مهیار نوشته همه این حرفها خیمه شب‌بازی است برای فریب مردم. اصلا فرض کنیم این اختلافات حقیقی از زمان خاتمی این اختلافات جعلی شروع شد و تا الان هم به شکل‌های مختلفی ادامه داشته، ولی آخرش چه نصیب مردم شد؟ فقط عمر رژیم درازتر شد و بس. آزاده در مقابل نوشته به نظر من اصلا این یک دعوای زرگری نیست و نشان دهنده ایستادگی و مقاومت گروه اصلاحگرا در مقابل گروه فناتیک و متحجر است. شما هم میتونید نظر خودتون رو بنویسید در فیسبوک، در اینستاگرام و در تلگرام هم به شناسه @فرداگرام. ایمیل ما هست shesh@radiofarda.com. آقای منصور از آلمان روی خط ارتباطی ماست. به شما سلام میکنم آقای منصور عزیز. و شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید این به اصطلاح موضع گیری هایی که آقای روحانی به طور لفظی داشته در برابر آقای خامنه ای جایی هم میتونه تبدیل به یک اختلاف، تبدیل یعنی یک نمود عملی و اجرایی پیدا بکنه، از حد حرف و صحبت فراتر بره؟
با درود به شما و هموطنان آگاهمون، ایشون الان از 3 ساله که دقیقا هر حرفی که خامنه ای زده برعکسش زده، یا هر حرفی که ایشون زده خامنه ای رفته برعکسش زده. به قول اون هموطنمون اگه یه واقعا مشکلی داشتن خودشون به قول آلمانا در بین دو نفر حل میکرد، همون به قول خودمونم بین دو نفر حل میکردن، ولی اگر این واقعا همچون مشکلی واقعی بود الان باید جنگ میشد. چرا؟ برای اینکه خامنه میومد فردا اینو عرضش میکرد و مجلس هم به طرفداری از این و اونو کلن رژیم هم میخورد. ولی چرا هیچ مشکلی پیش نمیاد؟ چون که اینا کنار اینا با هم قافل میکرد، اولا که اینا مال یک نظام هستن، اینا معتقد و ملتزم عملی به ولایت فقیه و حفظ و حفظ نظام و غیره ذالک هستن، که هستن خود خامنه، خود خاتمی هم که اصلا بخش اطلاعاتی ارتش و نمیدونم دادگاه ارتش و اینا بود، و اینا فقط میخوان به مردم نشون بدن ببین مردم خامنه ای اگه باشه میکشنتون، شلاق دستشه. پس من که روحانی هستم من آرمان های شما رو میخوام بدم، ولی
مال همین رژیم هستم، زیر همین
پرچم الهی نظر شما به هر حال یعنی پس به نظر شما به هر حال یعنی این اختلاف نظر اختلاف نظر واقعی نیستش اینو میخواهید بگید؟
نه خب به هیچ وجه. و ما مردم که یک جامعه ساده یک ملت عقبونه جهان سوم هستیم و
خواهش میکنم که آقای منصور عزیز حالا لازم نیستش که از چه این واژه های استفاده بکنیم وقتی که میخواییم توصیف بکنیم هر ملتی رو و خصوصا ملت خودمون رو. ممنونم از این که ما رو همراهی میکنید و ممنونم از این که با ادبیاتی نزدیکتر به ادبیات برنامه صحبت میکنید. آقای حسن از ایران روی خط ارتباطی ما هستند. سلام میکنم به شما آقای حسن عزیز و شما نظرتون چی هست؟ به نظر شما این به اصطلاح موضع‌گیری آقای روحانی در برابر آقای خامنه‌ای چه معنا و مفهومی داره؟
من سلام عرض میکنم خدمت شما و مهمان گرامی. البته این گرفتن وقت و فرصت از کار دولت است، ولی افرادی که قبلا مثلا در زمان رؤسای جمهوری مثل خاتمی افراد مختلفی رو از امام جمعه ها و سران سپاه اینا میفرستادن و با برخورد میکردن با آقای خاتمی، آقای روحانی با کوله‌باری از تجربه اومده جلو و مستقیما جواب میده و این باعث شد که آنهایی که میفرستاد جناب خامنه‌ای اونا به نبی کنار بکشن و خود ایشان تمام قد به میدان بیاد و این نشانه خوبی است.
از چه نظر به نظر شما؟ از چه نظر نشانه بله. خوبیه؟
از نظر اینکه روحانی با توجه به وعده‌ای که به مردم داد و در انتخابات مخصوصا رفعه هستی که متاسفانه قفل شد و نیز اینکه به قول فرمایش مهمانتون 4 سال آینده میخواد دولت رو در دست داشته باشه، باید به نحوی عکس العمل نشون بده. اگه بخواد بوتا بیاد این باعث میشه که به نحوی مردم کنار بکشن و خوشبینی من همینه که روحانی علارغم رؤسای قبلی اعتماد به نفس بالایی داره و این تا حدودی تکیه به آرا مردمه و مخصوصا انتخابات هفته اسفند.
خب به نظر شما نتیجه چی میتونه باشه آقای حسن عزیز؟ نتیجه عملیش میتونه چی باشه به نظر شما این ابراز اختلافات نظر؟
نتیجه عملیش که فرصت دولتی گرفته میشه وقت و کاری که بخواد به کار اساسی برسه، ولی همین که شخصی مثل روحانی داره با توجه به تفکرات خودش عمل میکنه و تابع محض نیست و ذوق نیست، همون داری که میخواستن کانالیزش بکنن کانالیزه نشده و این خودش ارمغان بزرگه برای مردم. یعنی حالا من اون دوستانی که زنگ میزنن میگن اینا فیلم و اینا، آقا دیگه مسئله از فیلم و اینا گذشته، خب بعد همه دنیا خبر دارن که ما داخل چه مشکلاتی داریم و دعوا به قول برو پسر لاف مولا نصرالدینه، ما داریم جلو میریم و باید یک نفر باشه که حالا پراگماتیست باشه، حتی از به نحوی از این حالت ایستایی جامعه رو در بیاره بیرون و ما بریم به طرف جلو، حداقل تا به حال بگوستن آقا باید حتما اینه ولاقه. چون ما همین که میبینید که آقا شخص رهبر خودش مستقیم آمده و ایشون داره جوابشون میده، اینو بعد به فال نیک گرفته. آقای بغراتی عزیز
ممنونم از شما آقای حسن عزیز که در برنامه شرکت کردی. در برنامه ساعت ششم شماره تلفن ما هست 00420221122454. و آقای جواد از سوئد به شما هم سلام میکنم، از شما هم تشکر میکنم که همراه شدید با برنامه ساعت ششم رادیو فردا و از شما هم همین سوال رو میپرسم، شما نظرتون دیدگاهتون چیه نسبت به اختلافات لفظی بین آقای روحانی و آقای خامنه ای؟
با سلام و درود به شما آقای بغراتی و همچنین مهمان محترم شما آقای مرتضی کاظمیان. البته آقای مرتضی کاظمیان همه یه صحبت‌ها رو کردن
عشب.
ولی بایستی گفت بایستی این مطلب رو منم بگم که مسلماً به هیچ عنوان این دعوای جرگری نیستش، هر نه. کسی نظر به عقاید خودش رو داره، برخلاف اون شنونده عزیزی که فرمودن که ملت ما هیچ گونه نقشی نداره، بخوام بگم که ملت ما همون ملتی بودن که در انتخابات اسفند ما رفتن و 46 نام و با کدهاشون نوشتن. این رو بایستی در تاریخ واقعا بنویسن که چطور یک ملتی میرن برای که یک عده رو بذارن کنار، میرن 46 نام و با کدهاشون مینویسن، هر کسی نیم ساعت وقت میذاره فقط اسما رو بنویسه. نه عزیز من، ملت ما ملت باهوش و ملت آگاهی هستن، میدونن که چیکار بکنن. اختلافی که بین آقای روحانی و بین آقای خامنه‌ای هستش، این همیشه بود، از صدر مشروطه بوده. اونها میخوان که مشروعه رو در واقع حفظ کنه، به اینا میخوان مشروطه رو به یک شکلی به هر حال باید اینا کنار بیان. این دولت قدرت اجرایی داره، اینه که باید جوابگوی مردم باشه. مردم رفتن به ایشون رأی دادن، ازشون انتظار دارن. کسانی هستن که ایشون پشتش قرص، روز به روز قرصتر میشه، بعد از بخصوص بعد از انتخابات. این آقای خامنه‌ای متاسفانه برای هر موضوعی، حتی کوچکترین موضوعات، میاد و موضع میگیره و صحبت میکنه و این خیلی اشتباه است. خودش رو به نظر من خودش رو در واقع ارزش خودش رو، ارزش صحبت خودش رو پایین میاره. ایشون البته میخواد به خاطر اینکه هواداران خودش رو بسیج بکنه، هواداران خودش رو داشته باشه، میاد موضعی میگیره که برخلاف موضع آقای روحانیه. ولی اینو باید بدونه که این اشتباه است، در طولانی مدت به زیان خود آقای خامنه‌ای میشه. ولی آقای روحانی وظیفه داره بر اساس اون صحبتایی که کرده، اون قولایی که به مردم داده و به خاطرش انتخاب شده، و بعد مردم باز رفتن توی انتخابات هفتم اسفند و دهم اردیبهشت شرکت کردن و نشون دادن که آقا چیزی دیگه میخوان. مسلمه که این به هیچ عنوان نه دعوای زرگری اختلافی هستش، و آقای خامنه‌ای هم متاسفانه بایستی فکری بکنه که در جهت مردم حرکت بکنه، در با مردم حرکت بکنه. این که فقط صرفا به یه سری روحانیون و یا یک سری کسانی که به راستی خوبی ملت ایران نمیخوان توجه نکنه. با تشکر از شما، امیدوارم که موفق باشید.
متشکرم از شما.
کاظمیان تمام حرفا رو زد واقعیتش.
ممنونم از شما آقای جواد. متشکرم از شما آقای جواد عزیز که از سوئد همراهی کردید ما رو. آقای کاظمیان، در پایان برنامه هستیم، میخواستم جنبندیت رو در این حوزه بشنوم که به نظر شما این به اصطلاح اختلافات لفظی که وجود داره در عمل میتونه به کدوم سمتی کشیده بشه؟ میتونه چه تأثیر عملی داشته باشه؟
آقای بقراطی، نه من و نه گمان نمی کنم هیچ ناظر آگاهی انتظار داشته باشه که حاصل این چالش ها گذار به دموکراسی باشه. قطعا آقای روحانی، همونطور که حتی یکی از مخاطبینتون گفت، البته با تحلیل دیگر، قطعا آقای روحانی در پی حفظ نظام جمهوری اسلامی هست. ولی دو گرایش، دو نگاه متفاوت وجود داره برای تداوم نظام. یک نگاه از طریق سرکوب، ارعاب و تنگ بند رویکردهای تنگ نظرانه، و البته از طریق گفتگو گریزی یا صلح ستیزی که آقای خامنه‌ای یا جریان امنیتی حاکم بر سپاه اون رو نمایندگی می‌کنن، به فکر ادامه نظام هستن. و یک نگاه از طریق تعامل با غرب، از طریق گشایش فضاهای اجتماعی مدنی سیاسی برای جامعه مدنی، که خب آقای روحانی تقریبا در اون رو نمایندگی میکنه. آقای روحانی یک بوروکرات هست، یک تکنوکرات هستش، و به تعبیری با رویکردهای شبه دموکراتیک تلاش میکنه این فضا رو باز کنه. این حاصل این اختلافا و چالش ها قطعا به گمان من به نفع جامعه مدنی هست، چون به نوعی مطالبات افکار عمومی داره از طریق یک تریبونی در ساختار سیاسی قدرت ابراز میشه، و طبیعتا این تهییج میکنه جامعه مدنی رو برای اینکه پیگیر خواستهای خودش باشه، نه فقط از آقای خامنه‌ای بلکه حتی از آقای روحانی، و تقریبا در این رابطه تعاملی ناچار کنه آقای روحانی رو برای اینکه جدیت بیشتری به خرج بده یا در عمل هم پیگیر خواسته های مردم باشه. اما اینکه منتظر باشیم که حاصل این شکاف منجر به یک بحران جدی در جمهوری اسلامی خواهد شد یا یک منازعه جدی، قطعا این اتفاق رخ نخواهد داد، چون نه آقای روحانی در پی این هست، نه آقای خامنه‌ای ظرفیت این رو داره، یا حتی به مدیریت سیاسی ایشون هم به گمان من اجازه نخواهد داد که وارد این حد از منازعه با آقای روحانی بشه، اون هم در زمانی که جمهوری اسلامی با بحران اقتصادی، با بحران منطقه‌ای، با بحران در روابط خارجی روبرو هستش. و طبیعتا این منازعه یا چالش و استکاک فقط خودش رو در ستون مدیریتی یا در وجوهی که برمیگرده به رویکردهای اجرایی و مدیریتی متبلور خواهد کرد. این رو من اشاره کنم که حتی خود آقای روحانی تاکید کرد که مثلا اظهار نظر آقای خامنه‌ای، اظهار نظر اخیرشون در رابطه با زبان رو به وزارت آموزش پرورش ارجاع داده، گفته اونا گزارش بدن به شورای عالی انقلاب فرهنگی و به این معنا آقای روحانی بی‌اعتنا نیست به آقای خامنه‌ای، ولی تلاش میکنه که موضع متفاوت خودش رو ابراز کنه و حامیان خودش رو نگه داره و البته چنان که اشاره کردم به تاکید داره اعلام میکنه که من یک شخصیت سیاسی داره این وزن هستم که نه تنها در مقام قوه مجریه که حتی میتونم در مقام رهبر سوم برای جمهوری اسلامی آتی هم بازیگری کنم.
متشکرم از شما آقای کاظمیان عزیز. مرتضی کاظمیان فعال ملی مذهبی و تحلیلگر سیاسی از پاریس ما را همراهی میکرد. اگر میخواید بیشتر بخونید میتونید برید به وبسایت رادیو فردا. روی وبسایت ما همین الان مقاله از آقای کاظمیان در همین مورد هست با عنوان روحانی در برابر خامنه‌ای. آدرس وبسایت ما از radiofarda.com. اگر مشکلی برای گذشتن از سد فیلترینگ اینترنت دارید، یک ایمیل بفرستید به proxy@radiofarda.com و آدرس فیلتر شکم برای شما ارسال میشه. در اتاق فرمان همکاران من آزاده توکلی، میرویس و شهرام بودند که امکان پخش صدای ما رو فراهم کردند. من نیوشا بغراتی هستم و ازتون دعوت میکنم که همچنان همراه باشید با رادیو فردا تا ثانیه های دیگه. مجله شامگاهی ما رو خواهید شنید با اجرای همکارم آزاده اسدی. برای شما عصر و شب بسیار خوشی آرزو می‌کنم.